بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله يتحقق بالكلام في امور. الاول، ان اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه. احدها ان يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق او التوقيت، فلا خيار قبله، و یکون مدت الخیار منفصلتن دائمن عن العقد ولو بقلیلن، ولا خیار قبل الرد، و المراد برد سمن فعل ما له دخل فی القبض من طرفه و ان ابل مشتری. الثانی ان یؤخذ قیدا للفسخ بمعنى ان له الخيار في كل جزء من المده المضروبه والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن او تاخره عنه. الثالث ان يكون رد الثمن فسخا فعليا بان يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع، و علیه حمل فی الریاض ظاهر الاخبار دالت علا عود المبی به مجرد رد سمن. الرابع او ان یؤخذ رد سمنه قیدن لانفساخ العقد، فمرجع و ثبوت الخیار له الى کونهی مسلطن علا سبب الانفساخ لا علا مباشرت الفسخ، و هازا هو الظاهر من روایت معاویت ابن میسره، و یحتمل الثالث کما هو ظاهر روایت سعید ابن یسار و موثقت اسحاق ابن عمار، و عنوان المسألت به هازا الوجه هو الظاهر من الغنیه حیث لم یذکر هازا القسم من البیع فی الخیار اصلا، و انما ذکره فی امثله شروط الجائزه فی متن العقد. در باب خیار شرط فرمودن که شرطی که در ضمن عقد شرط می شود باید شرطی باشد که شرعا جایز باشه و مخالف مقتضای عقد نباشه. چه شرط برای خود متعاقدین بشود، چه برای متعاقدین و اجنبی، چه فقط برای اجنبی. برای اجنبی هم که شرط می شود چه به نحو تفویض باشه و چه به نحو توکیل باشه. شرط منفصل از عقد باشه یا متصل از عقد باشه. یکی از شرایط هم شرط الاستیمار بود که اون هم گذشت، منتها به مناسبت فرمودن یکی از شرایط این که ما خود خیار را شرط کنیم، یعنی عقدی انجام بدیم بدون این که شرط کاری شرط فعلی بکنیم، برای بایع شرط کنیم که هر وقت سمن رو آورد از حالا تا 3 سال دیگه، تا 2 سال دیگه، یا رأس مدت 2 سال، رأس مدت 3 سال اگر سمن را برگردوند، عرض شود که مشتری هم مسمن را به بایع برگردانه. این هم فرمودن همچه شرطی جایزه، هم عمومات شاملش می شد و هم در خصوص مسئله 4 روایت داشتیم: روایت اسحاق ابن عمار، معاویت ابن میسره، سعید ابن یسار و روایت ابوالجارود. این چهار روایت هم متنش این بود که اگر کسی چیزی را فروخت، خود فروشنده شرط کرد یا خریدار شرط کرد که در این مدت اگر ثمن را دادی باید من هم مثمن را به تو رد کنم، امام فرموده بودند این شرط شرعا جایزه و لازم است خریدار به شرط خودش و عهد خودش وفا کند و عمل کنه. حالا این هم فرق نمی کند چه از الان برای طرف خیار بگذاریم تا دو سال دیگه، چه سر دو سال برای طرف خیار بگذاریم، که به این می گفتن بیع الخیار یا بیع الشرط. تا حالا شرط الخیار می گفتیم، اما این قسمش را بهش میگیم بیع الخیار یا بیع الشرط، یعنی بیعی که در ضمن اون بیع خیار شرط شده است، در ضمن اون بیع حق خیار برای بایع یا برای مشتری قرار دادن. منتها باید ببینیم از روایات چه استفاده میکنیم. این که دارد اگر ثمن را رد کرد مشتری هم مثمن را به بایع رد بکنه، منظور چیست؟ می‌فرمایند پنج احتمال داده میشه. احتمال اول این که رد ثمن شرط خیار باشه، یعنی از الان خیاری برای هیچ کس نیست. اگر چنانچه ثمن را رد کرد، بعد رد ثمن برای بایع خیار جعل میشه و خیار قرار داده میشه، که لازمه این حرف این است که بگوییم عقد لازمن منعقد میشه، عقد لازمن حادث میشه، ولی بعد از آنی که ثمن را رد کرد این عقد لازم ینقلب و جایزن برمیگردد و جایز میشه. این یک احتمال. احتمال دوم این که رد و ثمن را، حالا اینجایی هم که رد و ثمن شرط است برای خیار، فرقی نمی کند چه به نحو تعلیق باشه چه به نحو توقیت باشه. یه وقت هست ما خود خیار را شرط می کنیم، می گیم خیار نیست مگر این که ثمن رد بشه، پس اصل الخیار معلق است بر این شرط. ممکنم هست نه، خود خیار معلق بر شرط نباشد، زمان استفاده از خیار مشخص باشه، معین باشه، میگم این خانه را به شما میفروشم ولی رأس سه ماه من خیار فسخ داشته باشم، که اینجا زمانی که برای طرف خیار معین می شود اون زمان را مشخص می کنیم، اون زمان را معینش می کنیم، که البته این هم یک جزئی از جزئیات شرطه، اما اینجا نمی گیم اصل الخیار معلق است و اصل الخیار مشروطه، بلکه می گیم زمان خیار مشخص و معین و کاملا روشنه. این یک احتمال. احتمال دوم این که رد و ثمن قید برای فسخ باشه نه برای خیار باشه، چون هر کسی که خیار داشت حکم خیار این است که سلطنت بر فسخ داره، حکم الخیار این است که حق الفسخ داره. اینجا بگیم از اول برای بایع خیار هست، اما حق استفاده از این خیار را ندارد، بر این خیار مسلط نیست، حق الفسخ نداره ولو اصلش براش تشریع شده. چه وقت از این حق میتواند استفاده کند؟ بعد از آنی که ثمن را به شخص مشتری برگرداند. پس رد و ثمن می شود شرط برای حق الفسخی که یکی از احکام و یکی از آثار خیاره، که فرق بین این احتمال و احتمال اول این است که در احتمال اول هنوز خیار نیست، بعد رد سمن خیار جعل میشه. اینجا میگیم از اول خیار هست، اما حق استفاده از خیار رو وقتی دارد که سمن را به مشتری رد بکنه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این که رد و سمن خودش فسخ باشه و بگیم الفسخ علی قسمین، کسی که خیار داشت حق الفسخ داره و حق الفسخ از دو راه استفاده میشه. یکی این که طرف بگوید فسختو، که به این فسخ میگیم فسخ چی؟ فسخ قولی. یکی این که طرف به مقتضای فسخ عمل بکنه. مقتضای فسخ این است که سمن به ملک مشتری برگرده. پس این رد و سمن علل مشتری فسخ فعلی و فسخ عملی. این هم یک احتمال که اگر این شد دیگه احتیاج به کار دیگری نیست. در اون دوتای اول باید بعد از رد و سمن فسختو بگه، باید برهم بزنه، یا خیار چون جعل میشه یا حق الخیار چون فعلیت پیدا میکنه. اما در اینجا خود رد و سمن این فسخون، به شرطی که قصد انشا با این فعل و با این عمل که رد و سمن باشد داشته باشه. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم این که رد و سمن را بیاییم و شرط انفساخ العقد بگیریم، که بگوییم سمن را که رد کرد معامله از اول باطل بوده، از اول منفسخ بوده. فرق بین این احتمال چهارم و اون سه احتمال اول اینه که در سه احتمال اول فسخ منهین رده، اما اینجا انفساخ از اوله. عقد که انهو از اول منعقد نشده، واقع نشده است دیگه. این هم یک صورت که البته ما به این خیار هم میگیم تجوزن و مسامحتن خیار میگیم، برای این که خیار را همون جوری که سابقا هم معنا کردیم گفتیم الخیارو هو سلطنتو علل فسخ. اینجا رد و سمن سلطنت بر انفساخه نه بر فسخه، ولی میگیم هر دوش یکیست دیگه. بالاخره چه معامله منفسخ بشه چه معامله را فسخ بکنن، مسمن میشود مال بایع و سمن میشود مال مشتری. پس چون این عمل موجب شده است که برگردد و مسمن بشود ملک بایع، به این جهت به این هم خیار گفته میشه، در حالی که این خیار خیار اصطلاحی نیست. خیار اصطلاحی هو سبب و فلفسخ، نه از سبب و فلانفساخ. و اینجا رد و سمن هو سبب و للانفساخ، نه این که سبب برای فسخ باشه. میگن میتونیم بگیم که ظاهر روایت معاویه ابن میسره هم همین احتمال رو داره، که این که امام فرمود لهو شرطو، شرطش مالش و مسمن مال عرشود که بایه، که انهو امام میخواد بگه که مالشه، چطور از اول مالش بوده الان هم مالشه. ظاهر این که این مالشه این که از اول بگوییم این عقد منعقد نشده و از اول این عقد منفسخ شده است دیگه. پس ظاهر عرشود که شرطهو لهو یا لهو شرطو این که رد و سمن شرط انفساخ باشه و قید برای انفساخ باشه. البته یک احتمال هم این که نه، بگوییم روایت معاویه ابن میسره ظهور در احتمال سوم داره، که احتمال سوم این که رد و ثمن خودش چی باشه؟ فسخ عملی باشه. این که امام میگرد لهو شرطو، چون ثمن را رد کرد با این ردش مثمن میشود مال خودش و ثمن میشود مال عرشبت که مشتری. این یک احتمال. کما این که از روایت اسحاق ابن عمار هم همین احتمال رو میدیم، در روایت سعید ابن یسار هم همین احتمال رو میدیم، این که امام علیه السلام در خبر سعید ابن یسار که گفت انا نخالط اهل السواد فنبیعهم و نربه علیهم فل عشرت اثنا عشر او ثلاث عشر و شرط میکنیم اگر رأس دو سال پول را آوردن خانه ای را که برای ما قباله کرده بودن بهشون بدیم، امام در جواب فرمود اگر نیاوردن خانه مال شما و اگر آوردن خانه مال اونها. اون هم درش همین احتمال سوم داده میشه که بگیم در واقع رد و ثمن خودش فسخ فعلی و فسخ عملی است. سید ابن زهره هم که در غنیه اصلا مسئله را به این صورت عنوان کرده اند، این قسم را جزء بیع شرط ذکر نکرده اند، بلکه گفت در ضمنی که شروط جایز را میشمردن یکی از شروط هم این بوده که اگر بایع با خریدار شرط کند اگر ثمن را رد کرد او هم مثمن را به او برگردانه. اون هم همین معنا را میخوان بگن. پس این احتمال هم احتمال چهارم. احتمال پنجم این که بگوییم رد ثمن شرط اقاله باشه، که انهو این در ضمن عقد با او شرط میکنه، الان معامله واقع شده، معامله هم لازمه، این معامله لازم هم بر نمیگردد جایز بشه، منتها در ضمن عقد شرط میکند که اگر ثمن را آورد طرف بیاد معامله را اقالهش بکنه، معامله را برهم بزنه و واجب هم هست طرف این اقاله را انجام بده، اگر انجام نداد حاکم شهر اجبارش میکنه، زیر بار اجبار حاکم شهر نرفت خود حاکم شهر اقاله میکنه، دسترسی به حاکم شهر نبود خود طرف که فروشنده هست میاد اقاله میکنه. پس این میشود شرط برای اقاله. وقت رد و ثمنی که اینجا آمده است، این رد و ثمن کنایه است. کنایه را هم که ما سابقا گفتیم ذکر لازم و اراده ملزوم، ذکر معلول و اراده علت. که انهو رد و ثمن گفته است، معنای رد و ثمن این است که مثمن را ملک مشتری بکن، بخشید مثمن را ملک بایع بکن، تملیک کن مجددن این مثمن را به بایع، که قهرن وقتی مثمن ملک بایع شد لازمش این است که ثمن را هم اون طرف چه کار بکنه؟ رد بکند به این آقای مشتری. پس این که گفته ان رد و ثمن، رد و ثمن را کنایه بگیریم از تملیک مشتری مثمن را به بایع اولی، که انهو اینجوری امام خواسته بگه. البته یک احتمال هم این که نه، ما رد و ثمن را کنایه بگیریم از تملک المثمن، که انهو لازم نیست خود مشتری تملیک بکنه، این مالک شده از مثمن را، حالا که مالک شد لازمه مالک شدن این است که ثمن را باید به ملک مشتری دو مرتبه چه کار بکنه؟ برگردانه. پس میتونیم بگیم کنایه هست از تملک البایع للمثمن، و میتونیم بگیم کنایه هست از تملیک المشتری المثمن للبایع الاولی. حالا ببینیم این دو احتمال کدوم یکیش اقرب الی الواقعه، انشالله از رو خواهیم خواند. حالا سمنی را که میخواد رد بکند از دو حال خارج نیست، یا سمن مافی ذمه است، کلی است. چطور سمن کلی است؟ بنده به این آقایی که خانشا داره میفروشه 10,000 تومان بدهکار هستم، خانه ام را به او میفروشم به این 10,000 تومانی که از من طلب داره، این میشود سمن چی؟ کلی. پس گاهی سمن کلی است، گاهی سمن مال معینه، و در هر کدام اینها گاهی شخص عرض میشود که مشتری سمن را قبض میکند، گاهی سمن را قبض نمی کند، که قبض ماف ذمه به این است که قبول بکنه، بگه خانه را خریدم در مقابل اون طلبی که از شما دارم. در هر صورت سمن ممکنه کلی باشه، ممکنه جزئی معین باشه، و هر کدام از اینها ممکنه به قبض طرف در آمده باشه، ممکنه به قبض طرف در نیامده باشه. اگر به قبض طرف در آمده است، بعد از آنی که رد کرد، به هر کدام از این 5 صورتی که ما عرض کردیم میتونیم بگیم معامله منفسخ میشه. اما اگر به قبض در نیامده است چجور، این رو انشالله فردا میخونیم. ازا عرفت هازا، حالا که بیع الشرط یا بیع الخیار را معناش رو دانستید، ادلش هم شنیدید، فتوضیح المسئله یتحقق بالکلام فی امور. ما اینجا چند امر را باید تذکر بدیم، 8 امره که اینجا این امور را برای شما ذکر میکنیم. الاول، ان اعتبار رد سمن، رد سمن که در همچه عرشبت که بیع الشرطی یا بیع الخیاری معتبر بود برای فسخ شدن، این به یکی از 5 صورت میتونه عرشبت که اعتبار داشته باشه. اعتبار و رد سمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه، احدها ان یؤخذ قیدا للخیار. احتمال اول این که رد و سمن شرط برای خود خیار باشه، اصلا خیار شرطش رد و سمنه، تا رد و سمن نباشه خیار نیست. حالا علی وجه تعلیق باشه که بیا این خیار را معلق کنیم بر رد و سمن، یا علی وجه توقیت باشه، خیار هست اما کی هست؟ نظیر واجب معلق، این خیاری که الان داریم جعل میکنیم وقتش سر 2 سال دیگره، ولو در معنا با خیار معلق یکیست، اما از حالا میگیم داریم جعل میکنیم خیار را رأس 2 سال، رأس 3 سال، در وقت معین، این رو بهش میگیم چی؟ توقیت. علی وجه تعلیق باشد یا علی وجه توقیت باشد، فلا خیار قبله، قبل از آنی که رد سمن انجام بگیرد خیار نیست. حالا یا اصل الخیار نیست یا زمان استفاده از خیار نیست، فرقی نمی کنه دیگه، فلا خیار قبله. و یکون مدت الخیار منفصله، زمان خیار جداست از زمان عقد، دائما جداست، چون تا سمن رد نشه خیار نیست، و تا معامله انجام نگیرد سمن نمیتونه رد بشه دیگه. ولو به قلیلن، ولو زمانش بسیار کم باشه، بالاخره سمن را باید به قبض طرف بده، 2 مرتبه رد بکنه تا خیار ثابت بشه. ولا خیار قبل رد، قبل از رد هیچ خیاری نیست. والمراد برد سمن، این که میگیم سمن را رد کند، مراد از رد تحویل دادن نیست که تحویل طرف بده، چون ممکنه طرف قبول نکنه، بلکه مراد از رد سمن این که بین سمن و صاحب سمن مانع رو برداره، که هر وقت طرف بخواهد بتواند سمن رو برداره، حالا میخواد برداره میخواد بر نداره. پس رد فعلی مراد نیست. ول مراد و برد سمن فعل ما له دخل فی القبض، اون چیزی که در قبض شخص مشتری دخالت دارد انجام بده، بتواند قبض کنه، همین کافی است دیگه. و این ابا، اگر چه طرف از قبض کردن ابا و امتناع بورزد اشکالی نداره. و این ابل مشتری، پس فعل و ماله دخل فی القبض، اونی که دخالت در قبض دارد از طرف بایع باید انجام بگیره. و این اول مشتری. الثانی، اعتبار دوم، ان یؤخذ قیدا للفسخ، این که رد ثمن شرط برای فسخ باشد، فسخی که نتیجه خیاره و حکم خیاره. به معنا ان له الخيار، در تمام این مدت طرف خیار داره، اما خیاری که حق استفاده از این خیار رو نداره. به معنا ان له فی تمام این مدتی که معین شده است و مشخص شده است برای طرف خیار هست، اما و تسلط علی الفسخ علی وجه مقارنت حیل رد ثمن، ولی تسلط بر فسخ مقارن است با رد ثمن یا متأخر است از رد ثمن. اگر رد ثمن را علت گرفتیم می شود متأخر، اگر هر دوی اینها را معلول خیار گرفتیم می شود مقارن و همزمان، علا وجه المقارنه یا قبل از اون. از سالس، احتمال سوم، ان یکون رد ثمنه فسخن فعلی، یا رد ثمن خودش فسخ عملی باشه. به ان یرادمن، به این که از این رد ثمن قصد شود تملیک و ثمن، ثمن را به ملک مشتری دو مرتبه تملیک می کند، لیتملک منه المبی، تا مبی را از طرف پس بگیره. این هم یک احتمال. و علیه حمل فی ریاض، مرحوم سید علی صاحب ریاض بر همین احتمال حمل فرموده است، ظاهر اخباری که الدالت علی عود المبی به مجرد رد ثمن، این که روایات می گفتن سمن را که رد کرد لهو شرطو مال مالو، همین معنا را ایشون خواسته بگه مراد هست. الرابع، احتمال چهارم، این که رد و سمن فسخ عملی نباشه، بلکه شرط برای انفساخ العقد از اول باشه. الرابع، ان یؤخذ رد و سمن قیدن لانفساخ العقد، که وقتی قید انفساخ شد قهرن نماع متخلل در این صورت میشد مال کی؟ نماع این وسط. وقتی عقد منفسخ باشه نماع میشه مال بایه، اما اگر فسخ باشد نماع میشد مال مشتری. عرض شود که فمرجع و ثبوت الخیار له، این که میگیم خیار برای او ثابته، این تجوزه، چون خیار هوس سلطنت و علل فسخ، و اینجا رد و ثمن هوس سلطنت و علل انفساخ شد. پس این که ما به این خیار اطلاق میکنیم الا کونهی مسلطن علا سبب الانفساخ، این سبب انفساخه، نه این که خودش فسخ بکنه، احتیاج به فسخ کردن خودش نداره، خود به خود معامله منفسخ می شود. لا علا مباشرت الفسخ. و هازا هو الظاهر من روایت معاویت ابن میسره، از روایت معاویت ابن میسره راجع به اون شخصی که با من شریک بود در یک داری که بیننا خله یا بیننا حاصر و میفروخت و شرط میکرد، امام فرمود لهو شرطو، لهو شرطو ظاهره در این انفساخه. و ظاهر روایت معاویه ابن میسره همون انفساخه. و یحتمل الثالث، احتمالم میدیم معنای احتمال سوم ظاهر باشه که سید صاحب ریاض همه روایات را به این احتمال سومی حمل کردن دیگه. و یحتمل الثالث کما هو ظاهر روایت سعید ابن یسار و موثقت اسحاق ابن عمار. روایت سعید ابن یسار انا نخالط اهل السواد و روایت اسحاق ابن عمار که داری فروختم و شرط کردم بعد امام گفت دارش را بش بده اگر سمن را آورد، اونم مراد همین این که شرط فسخ باشه نه شرط انفساخ باشه. حالت به هاذ الوجه، اصلا مرحوم ابن زهره مسئله را اینجوری عنوان کرده، گفته است یکی از شرایط این که شرط کند تملک المبی را بعد از آنی که سمن را چه کار کرد؟ رد کرد. اونم ظاهره در همین فسخ فعلی است. و عنوان المسئله به هاذ الوجه هو الظاهر من الغنیه حیث لم یذکر هذا القسم، این قسم چهارم را در اقسام بیع خیار ذکر نکرده بلکه در اقسام شروط جایزه ذکر کرده است. و انما ذکره فی امثله شروط الجایزه فی متن العقد. حالا حرف ایشون را در این باب براتون میگیم. اینجوری فرموده است در این احتمال چهارمی، گفته است یکی از شروط جایز ان یبیع و یشترط علی المشتری ان رد الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له. خب این ظهور در فسخ فعلی داره دیگه، مبیع له یعنی با دادن خود به خود مبیع میشد مال این آقای بایه. انتها حرف ابن زهره. الخامس ان یکون رد الثمن شرطن لچی، نه برای فسخ نه برای انفساخ بلکه شرط برای وجوب الاقاله باشه که مشتری معامله را اقاله کند. به ان یلتزم المشتری على نفسه ان یقیله، بی را اقاله کند اذا جاء بالثمن و استقاله و از او طلب بکند که اقاله کن. و هو ظاهر الوسیله، ابن حمزه هم در وسیله همین فتوا رو داده اند. حیث قال اذا باع شیئا علا ان یقیله فی وقت کذا به مثل ثمن الذی باعه به، اگر مثل ثمنی که مال را به اون ثمن فروخته بود آورد طرف اقاله کند لزمت قل اقاله، بر اون طرف لازم هست که اقاله کند و معامله را برهم بزنه. ازا جاءهو به مثل سمن فی المده، اینم حرف ابن حمزه در وسیله. خب فَإِن چی از شما؟ بله فَإِن عبا، پس اون چیزی نیست بعد. بله فَإِن عبا، اگر طرف عبا کرد و امتناع ورزید از اقاله، اجبره الحاکم. اگر زیر بار اجبار حاکم نرفت، اقال الحاکم و انهو، حاکم از طرف او اقاله می کنه. اگر دسترسی به حاکم نبود، استقل بالفسخ، خودش فسخ میکنه، خود این آقای بایه. و هو محتمل و روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار. روایت سعید ابن یسار در رابطه با اهل سواد و اسحاق ابن عمار که امام فرمود اگر سمن را داد خانه خانش هست، ملک ملکش هست، اینم شاید همین مراد باشه، یعنی باید اقاله کند. چون وقت رد و سمن را کنایه بگیریم از اقاله کردن و از تملیک المسمن بالبایع مجددن. و همین احتمال پنجم محتمل خبر سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار هست، الا ان یکون رد المبیع الالبایع، این که رد المبیع الالبایع، این که امام فرمود مبیع را به بایع رد می کند، این کنایتون ان ملزومه، کنایه هست از علت رد مبیع. چرا مبیع رد می کنه؟ چون علتش که اقاله باشد انجام گرفته است دیگه، و هیل اقاله. لا ان یکون وجوب الرد، نه این که وجوب رد کنایه از تملک بایع للمبیع باشه، نه، باید این تملیک بکنه، نه این که چون مالک هست بهش رد بکن. خب اگر احتمال دوم را دادیم دیگه، اون احتمال اول عرصود که ظاهر روایت نیست، کنایتن ان تملک البایع للمبیع به مجرد فسخهی بعد رد سمن، الا ما فهمه الاصحاب. البته این احتمال دوم را اصحاب از روایات فهمیدن، پس دیگه احتمال پنجم از روایت داده نمیشه. و مرجعه الى احد الاولین، اون وقت مرجعش هم به یکی از اون دو احتمال اولی هاست که یا رد و سمن شرط برای خیار باشه، یا رد و سمن شرط برای چی باشه؟ فسخ باشه. و مرجعه الى احد احتمالین اولین. ول ازهر فی کثیر من العبارات مثل الشرایع والقواعد والتذکره هو الاحتمال الثانی، که در واقع این شرط برای فسخ، نه این که شرط، یعنی بخشید، این احتمال دوم مراده که همین کنایه از تملک باشه، نه کنایه از تملیک باشه. لکن الظاهر صحت الاشتراط به کل من الوجوه الخمسه، حالا چه احتمال اول، چه احتمال دوم، چه احتمال سوم، چه احتمال پنجم، همه این احتمالات ممکنه، فقط احتمال چهارمش از نظر شرعی درست نیست. عدر رابع، احتمال چهارم ما نمیتونیم به روایات نسبت بدیم. فإن فیه اشکالا، یکی از دو اشکال وارده، یک اشکال رو مرحوم ناینی کرده و اون اشکال این است که شرط این که رد سمن شرط انفساخ باشد خلاف مقتضای عقده، چون لازمه عقد البیع این است که من مالمو به طرف بفروشم، اون وقت انفساخ یعنی بیع انجام گرفته است یا انجام نگرفته، پس در ضمن بیع شرط کردیم انجام نگرفتن بیع را، این میشد خلاف مقتضای عقد. ولی خب این رو مرحوم عرشبت که آسد محمد کاظم و بعضی محشین دیگه جواب دادن، گفتن ببخشید آقای آمجواد آقای تبریزی جواب دادن، گفتن این اشکال اشکال واردی نیست. چرا اشکال واردی نیست؟ برای این که درست است ما میگیم انفساخ، و انفساخ یعنی بطلان البیع، اما بطلان البیع از نظر ادامه، نه از نظر اصل حدوث، ولی خب با انفساخ نمیسازه دیگه. این یک اشکال. اشکال دوم این که اگر چنانچه رد و ثمن شرط برای انفساخ باشه، یعنی خود به خود معامله باطل میشه بدون سببی، در حالی که بطلان معامله و انفساخ معامله هم یکی از مسببات و هر مسبب شرعی احتیاج به سبب دارد. حصول مسبب بدون سبب، این خلاف اون چیزی است که از شرع استفاده میشه، که این اشکال رو مرحوم شیخ میکنن. عدل احتمال چهارم، که احتمال چهارم ما نمیتونیم بگیم فإن نفیه اشکالا، اشکالش همین است که عرض کردیم. دومی، من جهت ان انفساخ البیع بنفسه، انفساخ بیع به خودی خود بدون انشاء فعلی، بدون اینکه عملی انجام بده به قصد فسخ، بدون اینکه فسختو بگوید او قولی، این یشبه و انعقاده به نفسه، باید بگیم انفساخ خود به خود انجام گرفته. در چی یشبه به او؟ فی مخالفت المشروع، در این که این خلاف شرعه. چرا خلاف شرعه؟ من توقف المسببات على اسبابها، هر مسببی احتیاج به سبب داره، نمیتونیم بگیم این مسبب خود به خود به نفسه انجام گرفته است دیگه. باشه شرطم بکنن، یعنی شرط کرده بودن که معامله چه بشه، فسخش بکنیم یا فسخ بشه. فسخ بشه، این فسخ یعنی خودش فسخ شده، یعنی سبب نداره. دقت فرمودید؟ پس این میشود مسببی که بدون سبب، شبیه اون البته، ولی او شرط کردیم شبیه اونه دیگه، چون شبیه اون هست میگیم که باطله. دقت فرمودید؟ ما در عقد فضولی چی میخواهیم؟ ایجاب و قبول و ارتباطی با مالک. ایجاب و قبولش انجام شد، ارتباطی با مالک هم هر وقت بیاد به تمامه دیگه. اما اینجا داریم میگیم خود به خود معامله بشود چی؟ بشود باطل. دقت فرمودید؟ ولو اینجا میگیم شبیه اونه، برای همین احتمال که بالاخره این شرطی کردن دیگه، یعنی واقعا خود به خود نمیگیم منفسخ شده، شرط شده. اما شرط چجوری شرط شده؟ شرط شده از که فسخش بکنیم یا فسخ منفسخ باشد. باشد ظاهرش چیه؟ این که خود به خود باشه دیگه. عرض می شود که من توقف المسببات علا اسباب هشرعیه. حالا اگر خیلی روشن نشد، سیجی او فی باب شروطه ما یتز و بهی صحت و ذالک، می گیم همچه شرطی هم صحیحه، بالاخره این در ضمن عقد شرط شده است دیگه. حالا بحثش بعدا ان شاء الله خواهد آمد. حالا یا بگیم صحیح یا بگیم سقیمه و مریض. مثلا الامر ثانی، از ثمن المشروط، ثمنی که شرط شد ردهو، ثمن را رد بکنیم، این علا قسمین، اما ان یکون فی الذمه و اما ان یکون معینا، و علا کل تقدیرن اما ان یکون قد قبضه و اما لم یقبضه. واقعا از اون کلماتی است که مرحوم شیخ اینجا کمال ادبیت را رعایت. البته قاعده منفهمدن اما ان یکون قد قبضه و اما ان لا یکون قد قبضه، اینطوری باید گفته بشه، نه اما لم یقبضه و اما لم یقبضه، یعنی و اما ان لا یکون قد قبضه. فَإِنْ لَمْ يَقْبِزْهُ، اگر او را قبضش نکرده، فَلَهُ الْخِيَارُ، بهرن عرشبت که وقتی به قبض طرف نداده است، طرف خیار فسخ داره دیگه. وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ رَدُّ الثَّمَنِ، ولو رد الثَّمَنِ تحقق پیدا نکرده باشه، چون رد کجا تصور داره؟ وقتی قبلش چی باشه؟ قبض باشه. وقتی قبض نباشه دیگه احتیاج به رد نداره. لأنه شرطون، رد و ثمن شرطون علا تقدیر قبضه. و ان لم یفسخ، اگه فسخ نکند تا مدت منقضی بشود، لازم البی، بی لازم میشه. و یحتمل العدم، و محتمل هم هست بگیم اگر قبض نکرده ولو مدت هم منقضی بشود بازم حق الفسخ باقی است، چون شرط حق الفسخ چی بود؟ رد و سمن بود الا ولا بود، و جایی که قبض نکرده است رد و سمن که شرط باشد حاصل شده است یا حاصل نشده؟ حاصل نشده. و یحتمل العدم، محتمل هم هست بگیم که نه معامله عرض شود که اینطور نیست که فسخ بشه، یعنی معامله لازم نمیشه، باز خیار باقی است. بناءً علی ان اشتراط رد، شرط رد به منزله اشتراط قبض قبل از رد، باید رد انجام بگیرد، خود رد موضوعیت داره تا خیار عرشود که ثابت بشه، ثابت بشه. و ان قبض الثمن المعین، و اما اگر چنانچه سمن سمن معین بود و سمن را به قبض طرف داد، حالا سه صورت داره. فا اما ان یشتر ترد عینهی، میگه باید این سمن را کنار بگذاری، وقتی خواستی با من فصل بکنی عین سمن را باید چه کار بکنی؟ ردش بکنی. او یشتر ترد ما یعم بدله، یا عینش را یا اونی که شامل بدلش هم بشه، البته مع بله او یا ام بدله مع عدم تمکن من العین، که این بدل کجا باشه؟ جایی که متمکن از عین نباشه، و این متمکنش به سبب لا منه، یعنی بدون اختیار از ملکش خارج شده باشه، و الا اگر خودش از ملک خودش خارج کرده باشد دیگه حق و رد نداشته باشه. مع عدم تمکن من العین، یا ما یا ام و بدل را اگر متمکن از عین نباشد به سببی که لا منه، این سبب از ناحیه خود متصرف ثمن نیست، او مطلقا، یا مطلقا وقتی متمکن از عین نبود بدل، حالا میخواد به سبب من او لا به سبب من هو، او ولو ما تمکنه من، یا این که بگیم نه ولو الان سمن تو صندوقچه خانشه، میتوند به جای سمن چی بده؟ بدل و سمن بده. یا این که بگوییم مطلقا میتواند بدل رو بدهد ولو از دادن اون مبدل هم چی باشه؟ متمکن باشه. او ولو ما تمکنه من البدل، اگر متمکن از بدل هم باشد باز هم میتواند عرشود که مثل او را به طرف رد بکنه. انشالله که روشنه دیگه. بله خب پیداش بکن تا من بخونم. بله حالا بله علا اشکال فی الاخیر، که اگر چنانچه عین سمن موجود باشه چجور مثلا ما بیان بگیم که بدلش رو بده؟ اون بدل بالاخره معناش چیه؟ بدل، جایی که ما دستمون به مبدل نرسه دیگه. البته علا اشکال فی الاخیر من حیث و اقتضاء الفسخ شرعن، وقتی گفتن معامله فسخ شد هر چیزی باید به ملک مالک خودش برگرده، و لازمش این است که عین مال به ملک مالک، چون عین مال ردش ممکن هست یا ممکن نیست، رو فرض اخیر ممکن هست دیگه. من حیث و اقتضاء الفسخ شرعن بل لغتن رد العینه مع الامکان، و فی جواز اشتراط رد القیمه فی المثلی و بالعکس وجهان، که باشه برای فردا. ماشاءالله الله علیه. البته فردای شنبه.